سلام، من هومن فتایی هستم و اینجا پادکست هفته. امیدوارم تو این اپیزود هم مثل بقیه اپیزودها بتونیم به رشد و یادگیری همدیگه کمک کنیم. امروز میزبان آقای دکتر حسن شیخ الاسلامی عزیز هستیم.
سلام هومن عزیزم، دوست و رفیق قدیمی، خیلی خوشحالم که میبینم در خدمت شما و دوستداران پادکست هفته هستم.
لطفه تو، میدونم که سرت شلوغه، ممنون ازت که وقت گذاشتی و اومدی. برای من باعث افتخاره که تو اینجایی.
قربونت برم، امیدوارم یه صحبت و حرفای جذابی واسه بینندگان و شنوندگان داشته باشی.
خیلی گلی. خب با معرفی شروع کنیم. اول از همه شما خودتو معرفی کن و اینکه اگه دوست داشتی یه کوچولو هم حرفه‌ای که از چجوری وارد صنعت شدی هم بگو.
من خب حسن شیخ الاسلامی هستم، بزرگ شده خیمون جمهوری، اینو باید بگم. و مورد بعدی که میگم اینه که همه مثلا مقاطع مختلف دانشگاهی رو میگم، من به دبیرستان رو مینازیم دیگه. من فارغ التحصیل دبیرستان البرز هستم، یعنی افتخارم اینه که بچه البرزی هستم. رشته عمران خوندم و هم علاقه داشتم این رشته اومدم، هم بعدش شد رشته اصلیم، یعنی یه سری تغییرات شد که فیل اصلی کاری و زندگی من شد.
بسیار عالی. چه کارهایی انجام میدی الان؟ چون من میدونم که هم استاد دانشگاهی، هم کار اجرا انجام میدی، هم کار پرسونال برندینگ انجام میدی.
خدمت عرض کنم که این سوالو خیلی هم از من میپرسن، میگن آقا دقیقاً شغل شما چیه؟ چون من دانشگاه درس میدم، ساخت و ساز انجام میدم، مشاوره میدم، هم مشاوره شخصی میدم هم مشاوره پروژه. خب بالاخره کار اصلی من فیلدهایی که در تو صنعت ساختمان، یعنی مشاورایی که میدیم اصولا برای بچه‌ای که تو رشته عمران معماری شهرسازی هستن یا دوستانی که میخوان جواز بگیرن ساخت و ساز انجام بدن، مدیریت پیمان انجام میدم و تو چند تا پروژه الان مثلا درگیر هستم عنوان مشاور هستم. یعنی هیته اصلی کاری من فعالیت صنعت ساختمان.
و اینکه میدونم که تدریس میکنی تو دانشگاه.
آره، دانشگاه تقریبا از سال 88 به صورت رسمی تدریس داشتم تو رشته‌های مختلف. میگم عمران معماری شهرسازی، من همیشه میگم یه استاد گروه شمم، شهرسازی معماری عمران. ولی خب این چند سال اخیر بیشتر با بچه های معماری درگیر بودم. یه 20 سالی سابقه فعالیت داشتم تو شهرداری، یعنی از یه کارمند جز شروع کردم، رئیس اولین دفتر خدمات الکترونیک تهران بودم، سپس شهرسازی چند تا نواحی بودم، قسمت مختلف شهرداری کار کردم. فعالیت عمده من تو قسمت معماری و شهرسازی شهرداری بوده، به همین خاطر خیلی منو به عنوان یک معمار میشناسن، در صورتی که رشته اصلی من عمرانه، ولی خب هیته فعالیتیم تو رشته معماری خیلی زیاد بوده. به همین خاطر دوستان خیلی فکر میکنن که من معمار هستم، ولی خب فعالیتم تو معماری زیاد بوده، ولی فیل اصلی من عمرانه.
عمران بوده. بعد یه جایی هم حالا من چون تو رو از قدیم میشناسم، از گذشته دوستی داریم، یه جایی توی دو سه سال اخیر وارد فضای مجازی شدی، تو فضای مجازی هم مثل بقیه فضا موفق بودی و غیره. این چی شد که خودت اومدی تو این صنعت، کشیده شدی تو این صنعت، خودت آگاهانه این کار کردی، برنامه ریزی براش داشتی، علاقه داشتی، چی بود که یهو اومدی؟ و
ببین من اتفاقا
بذار اینجوری بهت بگم که من یه باری راجع به تو صحبتی شد یه جایی، گفتم دکتر از دوستای من اینا، گفتن بابا خیلی معروفه این اینجوریه. من گفتم من نمیدونستم، نگاه کردم دیدم تو مثلا 100 هزار نفر فالوور داری و یه دنیای، الان البته بیشتر میدونم، ولی یه دنیای آموزشی رو شروع کردی و داری یه کار جدید میکنی.
آره، من یه توضیح بدم. من یه بار یکی از دانشجوها، مال اسمش هم میگم دیگه، خانم هلیارات، خب تو اینستا خیلی فالو میکنه، دانشجو من بود و به من گفتش که استاد بیا اینستاگرامو، تازه مثلا اوایل اینستاگرام بود اینا، گفت خیلی بستر خوبیه واسه شما که مثلا اطلاعات داری، آموزش میدی. گفتم ببین مثلا وقتش، من موقعم تو شهر داری. گفتم نه، اصلا قبول نکردم. ولی این زمان کرونا و اینا باعث شد که یه مقدار فضای شبکه‌های مجازی رو بسترش رو ببینم که برای ورودش، در صورتی که من جزوه اولین کسایی بودم که تو فضای مجازی تو ایران فعالیت کردم. شاید کسی باورش نشه، ما شبکه‌های آنلاینی بود که BBS می‌گفتیم، شبکه‌های داخلی بهش می‌گفتیم، شبکه‌های اینترنت داخلی. دهه 70، سال 74-5 ما تو اون شبکه ها فعالیت رو شروع کردیم. اون موقع بی بی اس تو شبکه های داخلی بودن، من دهه 74 یعنی سال 74 5 تو این شبکه فعالیت کردیم، بعد یه مدت دور شدم از شبکه مجازی. ولی خب تو این تقریبا چند سال گذشته بر اساس اینکه خب شرایط کرونا ما رو هل داد به این سمت اومدم، دیدم بستر خوبیه، استقبال خوبی شد، من برش خب به دانشام گفتم بیاین، من یه چیز پیجی زدم، بعد دیدم نه بازخوردش خیلی خوبه، یعنی آموزش. خب من تو یه دانشگاه درس میدم، تو دو تا دانشگاه درس میدادم، یه کلاس 30-40 نفره یا حداکثر یه ترم 200 دانشجو داشتم، ولی دیدم نه میشه چند صد نفر چند هزار نفر آموزش داد، بازخوردهای خیلی خوبی بود و ادامه دادم و جذابیتش برای من خوبه. برعکس خیلی ها که مثلا شاید فکر کنن که ما از اینجا درآمد کسب میکنیم، نه درآمدی ندارم، تازه تو این چند سال خودم هم هزینه کردم، یعنی پول ادمین دادم، پول تجهیزات دادم، ولی خب جزء چیزایی که من لذت میبرم.
لذت میبری ازش. خب پس با توجه به اینکه لذت میبری جواب سوال بعد منم دادی، اما من اینجوری بپرسم که اگر برگردی به قبل این کارو دوباره شروع میکنی، بحث این پرسونال برندینگ که انجام دادی شروع میکنی یا زودتر شروع میکنی؟
قطعا زودتر شروع میکنم چون به قول معروف شاید زودتر شروع میکردم موفقیتم بیشتر میشد. از نظر پرسونال برندینگ هم خب تو شبکه مجازی اصلا کلن تو همه هیته ها خودت منو میشناسی، من سعی میکنم خودم باشم، یعنی پرسونال برندینگ حالا برند حسن شیخ الاسلامی رو بشناسن، چون همه میدونن من چجوری هستم، همونی که هستم و سعی میکنم باشم. خب شبکه مجازی میدونی که مجازیه، میشه غیر واقعی بود، ولی خب بعد یه مدت آدمی که باهات ارتباط برقرار میکنم میفهمن، چون آدمی که پشت دوربین بودی، پشت صفحات مجازیت بودی، هستی یا نه. سعی میکنم خودم باشم و این شاید رمز موفقیت طولانی مدت بشه.
درسته. من حالا واسه این مخاطبا اینو توضیح بدم که من اول پادکست یه متنی آماده کرده بودم و خیلی دوست داشتم اینو بگم، یکی دو بار گفتم توپق زدم، تو به من، حالا تو همیشه جایگاه استادی هم واسه من داری، به من گفتی بابا من راحت باش، همونی که دوست داری و بگو و بذار شروع بشه، و درستم بود و واقعا
ما قرار صحبتامون صحبتایی باشه که همون لحظه بیاد، دو دلی باشه که اونایی که دارن میبینن به دلشون بشینه. ان شاء الله.
موضوعی که ما داریم اینه که میخوام بدونم که توی این مسیره، توی این مسیری که اومدی ساختی، الان چقدر فالوور داری؟
بیش از 130 کا و واقعیه. یعنی من یکی از چیزهایی که خیلی مقید هستم، حتی بعد مینم میگم، اینه که قرار مخاطب من دوست داشته باشه بیاد، نه فالوور میخرم نه تا حالا تبلیغاتی جایی دادم، دوست دارم فالوورم همون تعدادی که اصلا با همونو لذت ببرم، حال کنم، واقعی باشن، تعامله باشه. الانم بیشتر دنبال این است که هم تعاملم بیشتر باشه با مخاطبم، نمیخوام مخاطب علیکی اضافه کنم، چون فیل کاری ما جداست، فیل کاری ما آموزشی، صنعت ساختمانی، فیل تخصصی مهندسیه، قرار نیست که شعاف علیکی داشته باشیم و دوست دارم با همینا که اصلا لذت ببرم.
امیدوارم که اینطوری باشه. ما هر چیزی رو، حالا من به تجربه خودم دارم میگم، هر چیزی یه قسمت مثبت داره یه قسمت منفی داره و هممون اینو دیدیم که این اتفاق برامون میفته تو همه یه چیزها. تو این فضای مجازیه که تو درگیرشی، قسمت منفیش چی هست؟ چالشاش چی هست؟ برای جایی بوده که دوستش نداشته باشی؟ چالش باشه برات؟
ببین قطعاً شبکه مجازی مثل تمام اپلیکیشن ها، نرم افزار ها، این پلتفرم های موازی خودش خوبی و بدی های خودش رو داره، یعنی میتونه محاسن داشته باشه، معایب داشته باشه. تو شبکه مجازی هم قطعاً مخاطبینی هستن که میان پیج منو فالو میکنن و منو دوست ندارن، اصلا با کاراکتر من، با شخصیت من، آموزش من شاید حال نکنن، ارتباط برقرار نکنن و قطعا ممکنه یکی دوتا ریاکشن منفی داشته باشیم. یواش یواش به این نتیجه رسیدم که من فقط با اونایی که به من انرژی مثبت میدن لذت ببرم و اونایی که کامنت میذارن، اگر کامنت انتقادی باشه خیلی خوشحال میشم، چون بعضیا میان میگم، مثلا من کامنت داشتم که نشودن دکتر خیلی چاق شدی، خیلی مثلا ورزش کن، خب خیلی خوب بود، یه انتقاد خیلی خوب. یا مثلا آقا، مثلا دانشجو خودم میگن که مثلا استاد شما اونقدر که سر کلاس راحت هستی یا خیلی ریلکسی، شاید تو اینستاگرام اونجوری نیستی. خب این انتقادی که واقعا طبیعیه، من تو کلاسام خیلی راحت ترم، اصلا آموزش من سر کلاس ها شاید خیلی متفاوت تر و راحت تره، چون به صورت پرسش و پاسخه دو طرفه هست. تو شبکه مجازی این ایرادا رو باید رفع کنم، خب خیلی هاشو تلاش کردم که رفع کنم و این هست، ولی قطعا شما هر جایی که کار کنی نقاط مثبت و منفی هست. تو فیلد کاری ما خب ما میبینیم یه سری پیجایی هستن که به هر طریقی میخوان مخاطب جذب کنن، این خوب نیست، و از اون ور اطلاعات غلط میدن، اینم خیلی بده. چرا؟ چون کسی که میاد اونو میبینه به اساس من اونم داره یه مطلب درست میگه، در صورتی که من میبینم داره مطلب اشتباه میگه، چون من خودم این وسواس رو دارم، این حساسیت رو دارم، به ادمینا میگم، یا من سعی میکنم اگر مطلبی رو دارم میگم خودم بنویسم، یه سرچی بکنم تو ضوابط ها برم ببینم مطلب اشتباهی نگم، یه نکته اشتباه نگم که بعد آموزی داشته باشه. و اینا رو ما داریم، آدمایی هستن که دارن این صنعت رو به بیراهه میکشونن، چون برای جذب مخاطب، برای 4 تا لایک بیشتر هر کاری دارن میکنن که شایسته نیست، ولی هست، وجود داره دیگه. اون کسی که مخاطبه باید انتخاب کنه که من انتخاب کنه یا اون کس دیگر، و این مشکلات هست، و آدمایی هم میان که انرژی منفی هم ممکنه بدن، ولی من اصلا دیگه الان سعی میکنم ناراحت نشم، انتقادهای خوبو بپذیرم، قبول کنم که بعد خودم اصلاح کنم، چون هیچ وقت من حسن شیخ قاسمی کامل نمیتونم باشم، روز به روز میتونم بهتر باشم، ولی هیچ وقت کامل نیستم، و اون انرژی منفی رو خودم دور کنم.
بسیار عالی. پس با این محیط ارتباطت خیلی خوبه، داری ادامه میدی و برنامه هم داری که ادامهش بدی.
آره،
ارتباطت اوکی باش کاملا.
قطعا، و برنامه دارم مخصوصا برای سال 1404 برنامه دارم که یه سری تغییرات بدم، مخصوصا تو زمینه کاریم، چون میدونید که هومن تو کامل در جریان، من تدریس رو دوست دارم، عشقمه، ولی از تدریس پول درم میاد، کی تونسته تو دانشگاه مرمر تدریس پول بیاره؟ من یعنی که کسی باشه که تدریس رو بیاره تو زمینه فروش و مارکتینگ، و من قطعا مارکتینگ هم ساخت و سازه، ولی قطعا برای سال بعد میخوام فالوورام، دوستان، مخاطبینی که هستن بدونه که خب هیته فعالیتی درآمدی من، مارکتینگ من، بیزنس من چیز دیگه است، ولی من دوست دارم، مثلا من، خودت میدونی، من کلن هر چیزی که میاد، جدید میاد و جذابه رو دوست دارم امتحان کنم، و شاید اینستاگرام و الان سایتم رو اندازی کردم، سایت و کانال های تلگرام اینا، خودت یادته من جز اولین هایی بودم که کانال میزدم، از وایبر و تلگرام و اپلیکیشن های قبلی ما کانال میزدم، کانال های دوستامون رو جمع میکردیم دور همی، یعنی علاوه که اون فیل کاری رو میرفتیم.
من یه خاطره هست رو بگم، اینه که من اصلا اولین بار از یه طریق دیگه با تو آشنا شدم، و تو اون جمع فهمیدم که مثلا تو دفتر خدمات الکترونیک داری، تو مثلا یه سری کارهای شهرداری انجام میدی، یعنی از طرق دیگه ای که تو همیشه اهل روابط بودی، همیشه اهل دوستی بودی، همیشه اهل این میتینگ بودی، و این توی ذاتت بود، و الان امروز اومده توی همایشا، توی فضای مجازی، توی غیره، همونو داری ارائه میدی.
آره، کاریزماتیک. من کلا آدمی که جایی میرم زود ارتباط میگیرم، دوست دارم ارتباط گرفتن، و این ارتباطه تو شبکه مجازی هم هست، ممکنه یه اپلیکیشن جدیدی بیاد، یه نرم افزار جدیدی بیاد، دوست دارم که امتحانش کنم، و هر چیزی رو سعی میکنم اول با انرژی مثبت برم توش، لذت ببرم، اگه دیدم واقعا لذت میبرم ادامه میدم، هر لحظه احساس کنم که محیط خوب نیست، هر لحظه احساس کنم که توی یه فضایی نمیتونم کار کنم، چون دیدی من چندین پست دولتی داشتم، ولی دیدم حال نمی کنم، لذت نمیبرم، اومدم بیرون، حتی اگه درآمد خیلی خوبی داشته باشه، چون سعی میکنم بر فضایی که میرم فضا رو جای جوری باشه که لذت ببرم، مگه لذت نبرم میام بیرون.
ایوالا، دمت گرم. به من بگو که متولد چه سالی و چه ماهی هستی؟ اگه دوست داری میتونی نگی. آره، ماهشو حداقل روزشو بگو.
ماهشو میگم، بابا شوخی میکنم، من متولد، به قول معروف میگم متولد چه ماهی هستی، با اینکه من اصلا به ماه اعتقاد ندارم، همیشه میگم بدترین ماه چه ماهیه، هر کی ماهی بگه بعدم میگم من همون هستم. چرا؟ چون میگم از نظر من خدا هیچ دوتا انسانی رو شبیه هم نیافریده، البته تأثیر انرژی ها هست، اینا رو قبول دارم، ولی خب حسن شیخ الاسلامی، حسن شیخ الاسلامی ممکنه حسن شیخ الاسلامی تو یه ماهی باشه اینقدر بد باشه، بقیه قرار نیستون بده باشن تو اون ماهه. من متولد 12 خرداد 1354 هم.
خدا حفظت کنه. الان در آستانه
50 سالگی
هست.
اولین جاییه که دارم میگم.
این سوالو میخواستم بپرسم، گفتم اول سوالو بپرسم، سوالت اینه که تو این سن چجوری انقدر فعالی؟ این به این معنی نیست که این سن زیادیه.
من همه میگم
آره خیلی فعالی تو.
آره من انرژیم خیلی زیاده. اصلا کلن آدمی بودم که بچه‌ای که مثلا شیطون پر انرژی هستن چی میگن واژه‌ش یادم
پیش فعال.
پیش فعال.
الان میگن تو این نسل
من تو این سنم پیش فعالم. یعنی اصلا من یادمه تو از زمانی که ابتدایی بودم تا خود دبیرستان البرز خیلی پیش فعال. یعنی ما دبیرستان البرز یادم مثلا کلاس زنگ ما ساعت مثلا 7 و نیم 8 زنگ می‌خورد و اینا که مثلا 8 کلاسمون شروع می‌شد من همیشه یه ساعت قبل تو مدرسه بودم، یه ساعت بچه‌ها فوتبال بازی می‌کردیم تا قبل چه تو البرزم این پر زمین فوتباله. کلا پیش فعالم. الانم یکی از چیزایی که خیلی کامنت می‌کنه آقا چقدر انرژی داری، دوست دارم. یعنی من الان تو این سنم ساختمون رو میرم، دانشگاه رو میرم، قرارای دوستان میرم، باشگاهمو میرم،
همایشا رو من دیدم، همایشا رو اکثرا هست.
آره به قول معروف اصلا خسته نمیشم، دوست دارم دیگه، کلا پیش فعالم.
حالا من سوال اینه که ببین یکی یه وقتی هست میگه آقا ذاتی خدا بهم داده، به قول فرمایش تو پیش فعالم، یا مثلا تون بودن از اول هم چک بودم. یه وقتی هست که یه سری المان واسه خودت گذاشتی که اینو برانگیخته کنی خودتو سر حال بمونی، شارپ بمونی، کدومشه اینا هست که از اول
اینا اگه بخوام برای بچه‌ای که دارن دوستان یارو میگم بچه بخش من سر کلاس دوستانی که دارن این پادکستو میبینن اگه به عنوان مثلا یه آموزشی باشه اینه که ببین وقتی هدف داری نمیتونی بشینی بگی به هدفم برسم، باید تلاش کنی. اگر من دوست دارم، من یکی از چیزایی که دوست دارم اینه که هی آدمای جدید ببینم، دوستای جدید، کارهای جدید. من خیلی شغلای مختلف داشتم و این لذت بخش برام. خب برای این باید چی میگن هزینه کنم، هزینهش وقتم، زمانم، پولم. من الان برای اینستاگرام هزینه میکنم، برای همایشا رو میرم، میتینگا رو میرم، ورکشاپا رو میرم، خودم ورکشاپ برگزار میکنم. خب بالاخره باید وقت بذاری دیگه، نمیشه شما بشینی بگی آدما مثلا آدمای بیشتری منو بشناسن. باید وقت کنی، یا پیجت باید جوری باشه که وقت بذاری واسه ساخت محتوا، تو همایشا بری، ورکشاپا بری، تو میتینگا بری، تو فیلد کاریت آدما باید ببیننت. بچه‌ای که میخوان تو فیلد صنعت ساختمان موفق باشن باید برن ساختمان‌های مختلف ببینن، بچه معمار باید برن طراحی مختلفو ببینن چجوری طراحی شده، چجوری اجرا داره میشه. شما طرح ببین، باید برو ببین اجرا چجوریه، مراحل اجراشو ببین، برو ارتباط برقرار کن، ارتباط با آدما، مهندسا، دکترا، آدمای فعال، آدمای برند، آدمای موفق این سند باید بری ببینی. نمیتونی بشینی یه جا بگی من تو این سند میخوام موفق باشم. هر کسی تو هر شغلی است. مثال دارم میزنم، تو هر یه مثالی بذار تو به ذهنم برسه. شما فرض کنید که آدمایی که میخوان مثلا تو کار بازیگری موفق باشن، کسی که میخواد بازیگر بشه تو اون نقشی که میخوان بهش بدن، دیدی بازیگرای معروف اینجوریان، تو اون کاراکتر باید بره تو اون محیط چند ماه بگرده، آدماش اون محیط رو ببینه، رفتارا رو ببینه، اکشن و ریاکشن ها رو ببینه، ببینه اصلا آدمایی که اونجا هستن چجوری زندگی می‌کنن و خودشو اخت کنه با اونجا، آداپته کنه و بتونه تو اون نقش ورود پیدا کنه و اون نقش رو بازی کنه. شغلای دیگه هم همینه. کسی که میخواد توی شغلی موفق باشه، کسی که میخواد مثلا بارمن خوبی باشه، کسی که میخواد نمیدونم، حتی کسی که میخواد توی متد خاص مثلا، کسی که میخواد بره مانکن بشه، باید بره فشنهای مختلف دنیا رو ببینه، ببینه اینا چجوری رفتار مانند، چجوری خورد و خوراکشون، ساعت خوابشون چجوریه، همه اینا رو ببینه بتونه تو اونجا موفق باشه. ما هم صنعت ساختمون باید بریم ببینیم، من برم ببینم یه آقای مهندس، خانم مهندس، یه دکتری که موفق بوده چه جوریه، چقدر تلاش کرده، کجاها رفته، چه حتی چه کتابایی خونده، چه آدمایی رو دیده. این خیلی کمک میکنه موفقیت. موفقیت یعنی استپ بای استپ رفتن. کسی که میخواد برند بشه، برند ببینیم، ما میگیم پرسونال برندینگ، یعنی برند شخصی. من اولین چیز اینه که برند شخصی اینه که حسن شیخ الاسلامی رو همه بهش میشناسن. مثال خود میدونید که من اولی که همه من میگم، میگن آقا رفیق بازه، خیلی رفیق داره. یکی از چیزهایی که همیشه پوزشو میدم اینه که من به آمار بخوام بگم شاید بالای 100 تا رفیق دارم که رفاقت بالای 30 سال داریم. فکر منم خیلی آدمای کمی هستن که اینجوری هستن بالای 30 سال رفاقت داشته باشیم. عدد میگم نمیخواستم، میخواستم میگم 200 تا، شاید خیلی تعجب کنم، ولی واقعا میتونم 100 تا رو اسم ببرم که بالای 30 سال رفیقیم. این خب بخاطر اینکه من اون ارتباط رو دوست دارم، این رفاقت رو دوست دارم. برند حسن شیخ الاسلامی اینه که رفیق بازه، رفیق طولانی مدت و رفیقای زیادی داره، تو همه قسمت هم رفیق دارم. خب این میشه برند من. ولی اگه میخوام بیام صنعت ساختمان برند خودم رو مشخص تر کنم، باید تلاش کنم، باید متمایز باشم، باید اون چیزی که تو کاراکتر خودم هست و میدونم نقطه قوت و نقطه برنده شدن منه، اینو شروع کنم با مطالعه، با ارتباط، با کانکشن های خوب، با به قول معروف نشون دادن. کسی که میخواد برند، باید برندشو نشون بده، باید وقت بذارم بیام تو همه شان نشون بدم آقا من اینم، من ساختمونامو نشون بدم،
پانه جلسات مشاوره ای که میری رو نشون بدی، همه شان
دقیقاً دقیقاً. من تو بچه‌ای که صحبت مونم میگم ببینید تو برندینگ شما نمیتونی یه دفعه بیای بشی اپل، شما باید به نقطه قوتت رو پیدا کنی، بگی مثلا نقطه قوت من اینه که خوشقولم، نقطه قوت من اینه که دیدی بعضیا میگن مثلا فلانی بد اخلاقه ولی خیلی کارش درسته، این بد اخلاقیش هم میگن یه پرسونال برندینگشه، خوشقول حرفه‌ای بودن و کار خوب دادن و کار حرفه‌ای دادن اینا میشه. باید به روی نقاط قوتت کار کنی و از همه مهمتر موفقیت تو یه روز و یه شب نیست، برند بودن تو یه روز شب نیست، باید استپ بای استپ. اگر من میخوام برسم به فلان پروفسور یه شبه نمیتونم باشم، اگه یه شبه باشم یعنی فیکم، یعنی دارم نقش بازی میکنم. باید بیام پله های موفقیت رو گام به گام استپ بای استپ بگذرونم، تجربه هاشو بگذرونم. موفقیت یعنی قدم به قدم، از قدم قبلی موفقیت و از همه مهمتر، از همه مهمتر کسی که شکست نخورده باشه نمیتونه آدم موفقی باشه. اینو من به خیلی هم میگم، هیچکی نمیتونه موفقشو بدون اینکه شکست داشته باشه. شکست ها نه یه شکست، شما باید اینقدر شکست بخوری.
اتفاقا حالا جز سوالای خیلی جذابی که بهش میرسیم یکی همین بحث شکست.
بس ادامه ندم سوال.
نه تو که نه ادامه. ما لذت میبریم از صحبت کردن. توی حالا بحث زندگی شخصی و زندگی روزمره، از اونجایی که حالا هم خودت میگی هم من میدونستم که آدم رفیق بازی هستیم، چه سرگرمی هایی برات جذابه؟ چه مدل کارایی میکنی با رفیقات؟ یعنی چه مشغولیت هایی داری؟
سرگرمی که زیاد دارم من کلن
اونایی که قابلیت پخش داره رو
خدمت ارز کنم خود میدونی. من مثلا ورزش رو دوست دارم، 3-4 رشته مختلفم حرفه‌ای خب بودم، یه فوتبال که بگی باشگاهی بودم و کار رشته‌های مختلف کشتی و ورزش اینا. خب ورزش اصلا دوست دارم، وقتی ورزش میکنم خیلی حال میکنم، اصلا پر انرژی تر میشم. موسیقی خیلی دوست دارم، خیلی حال میکنم، اصلا دنیای بدون موزیک اصلا نمیتونم تصور کنم. با دوستام خیلی دور همی میذاریم، پاتوق میکنیم. مثلا همین آخر این هفته، یعنی هفته آینده، خب میخوایم بریم شمال با بچه ها، تولد دو تا بچه هست. یعنی سعی میکنم، به قول بعضی میگن لامصب چطوری میرسه به اینم کار، سعی میکنم داشته باشم، یعنی تفریحاتمو بکنم. بهترین لذت دنیا مسافرت، اصلا به قول قدیمی ها میگن مسافرت جز عمر حساب نمیشه، هر چقدر سفر بری پخته تر میشی، واقعا پخته و لذت میبری. حتما هم قرار نیست سفر لاکچری بری. من اتفاقا همین هفته گذشته که قشموندم یه لایو یروبه گرفتم، یکی اومد تو لایو هم نوشت بابا پولداری همش میره مسافر. گفتم بابا به خدا اونجوری نیست، حتما قرار نیست که من خب نیست، خیلی سفر خارجی میرفتم، ایرانو خیلی ضعیف بودم، الان میرم و میبینم چقدر لذت بخشه. یه سفر ساده میتونی بری، اصلا شما تو خود تهران میتونی بری سفر، میتونی بری یه منطقه تهران که تا حالا ندیدی بری لذت ببری. سفر خیلی خوبه، سفرمو دوست دارم، قرارامو دوست دارم.
یک سرگرمی سفر،
اصلا هیچ چیز به اندازه سفر، ورزش و اگر واقعا بخوام نصیحت کنم مطالعه و موزیک. یعنی حتی ما الان دیگه مطالعه ما میتونه مطالعه پادکستی باشه، میتونیم دیگه این کتابه رو گوش کنیم، تایم نداریم بخونیم، تو ماشین گوش کنیم پادکست رو.
حالا پادکست رو باز سوال بپرسم، چون جلو جلو داری جواب میدی، من جلو جلو ازت سوال میپرسم. پادکست های بلند 30 دقیقه 40 دقیقه، پادکست های کوتاه، پادکست های 1 ساعت و خورده ای، کدوم پادکست رو انتخابت؟
ببین نمیتونم یک اوردر خاص بدم، یه نسخه ویژه، یعنی نسخه یونیک برای همه بگم. آدم ها متفاوتن، برای هر کسی هم یه جور میشه. شما یه زمانی توی ماشین داری مثلا نیم ساعته میری، نمیتونی یه پادکستی یه ساعته، قطعا ترجیح میدم اون پادکست رو کامل گوش کنم. یعنی ترجیح میدم یه دونه مثلا انگیزشی یه رو بگوش کنم، یه نصیحتی یا یک پادکست تخصصی یه رو بگوش کنم. یه موقع اصلا میخوام توی محیط آرامش دارم، احتیاج دارم از همه به دور بشم. یه موقع دیدین هممون دوستان یه تایمی رو اصلا گوشی رو آف کنیم، تو اون لحظه پیشنهاد دیدم یه پادکست مدیتیشن مثلا ریلکسی گوش کنیم، خودتو خالی کنی انگیزشی. ببین اون لحظه چی دوست داری، کتابم همینه.
خودت چی دوست داری؟ من سوال اینه خودت چی دوست داری؟
من بسته به شرایطمه. واقعا من بسته به شرایط. من خیلی تنوع طلبم.
طیف گسترده ای از همه چیز جز چیزای تو.
من کلا تنوع طلبم. من اصلا همه میگم من همه چی گوش بده و همه چی بخونم. یعنی حتی تو کتاب موسیقی، حالا اگه تو سالات قطعا هست، نمیخوام بعضی الان دارم یه بقول تو جلو میرم. همه چی بر همینم است که با همه جور آدمی میگردم. بعضی من بعضی دوستا میگن لام هستم این پسره اصلا سنخیتی با تو نره. من دوست دارم 18 ساله، یه رفیق دارم 18 ساله، یه رفیق دارم 83-84 ساله. یعنی با اونم میگردم، با اونم میگم. اصلا بعضی میگم بعضی موقع میگن که اگر میخوای تو زندگی تجربه خوب داشته باشی مثلا یه تایمی رو با کودکان بذاری. من واقعا همینم، اصلا دوست دارم مثلا بچهای فامیلی که بیان سمت من دور نمیشن، عشق میکنم باشه. اون تایمه برای من تایمیه که با اون بچه دارم میگذارم و باید بچگی کنم. و اون زمانی هم که با یه نفری که مثلا 85-86 سالشه میشینم، دارم حال میکنم، دارم گوش میدم به تجربیاتش، لذت میبرم. بس نمیشه یه نسخه واحد در همه
برای
همه دارم. ببینید چی نیاز دارید، با اونی که نیاز دارید اون لحظه حال کن.
دقیقا. ما حالا من اینو از خودم باید بگم، ما هدفمون از این پادکست همون رشد و یادگیری است، چه برای مخاطبی که میبینه و میشنوه، چه برای منی که اینجا میزبانم و امیدوارم برای میهمانانم این اتفاق بیفته. اتفاقی که میفته اینه که من دارم اینو میبینم که قبل از هر این همه مسیرهای موفقیتی که آدما میرن و میشنویم ازشون و این همه کارهایی که خودمون تو زندگیمون کردیم، من عاشق این پادکستم، عاشق این محیطم. امروز پنجشنبه هایی که حالا ما ضبط میکنیم روزای خوبمه، روزایی که با حس خوب میام. ولی جالبه برات اینو بگم که شب قبلش خیلی ذوق دارم، بهش که نزدیک میشم میرم تو اون بحرانه، چالشه، آی بکنیم نکنیم، اصلا این کاره داریم میکنیم درسته درست نیست، ادامه بدیم ادامه ندیم، میره تو اون اما و اگره و چراه و ترسا میاد سراغم و خیلی برام عجیبه. برای در صورتی که تو میدونی الان من یه ذره یخم آب شده دارم باهات راحت صحبت میکنم، در واقع این یه قسمتی از کار ماست، یه گوشه‌ای از کار ماست، از روی عشق و علاقمون اومدیم چون رسانه رو دوست داریم. یعنی هیچکس مجبور اون نکرده بیایم اینجا کار. این اتفاق تو جاهای دیگه زندگی هم افتاده، من میدونم که میفته، چون واسه رشد و یادگیری دارم میگم که بقیه بشنون که بگم هر کار جدیدی یه سری چالش های مدلی داره. تو نظر راجع به این موضوع چیه؟
ببین نکته خیلی خوبی گفتی، شاید واسه اونایی که دارن میشنون و میبینن بتونم یه موضوع جذاب رو باز کنم. ببینید آدمایی که موفق نمیشن به خاطر اینکه یه کاری رو دوست دارن، هیچ وقت استارت نمیزنن. شروع موفقیت تو هر کاری رو که اول شروع کنی، شروع موفقیت نه، موفقیت اینه که اصلش یه کاری رو شروع کنی. اول هر ایده‌ای، ببین الان تو هم شاید یه گریز بزنم، ما بعد از اینجا با یه جای قرار داریم، ما قراره یه سری آدم ها رو ببریم تو قسمتی که ایده، خلاقیت، نوآوری و اختراع دارن. چون این ایده به ذهن 100 نفر میرسه، یک نفر اون ایده رو اجرا میکنه. اون یه نفر کسی که اختراع میکنه، اکتشاف میکنه، موفقه و میره برند یا هر چیزی که از تو درست میکنه.
حالا چون راجع به سفر صحبت کردی، یه جمله خیلی خفنی شنیدم، میگه که طولانی ترین سفرها با قدم اول آغاز میشه. دقیقا همونه،
طولانی ترین موفقیت هم با استارت اول، قدم اول. ببین تو برای این پادکست استارت چندی مار با من صحبت کردی، یادت به چی گفتم؟ گفتم شروعش کن، اولی، دومی، سومی میشه تجربه، بعدیه میشه رو به موفقیته. ما بالاخره هر کاری رو شروعش اولش یه عالمه ایراد داریم دیگه، ولی شروع نکنیم بترسیم نمیشه. خیلی ها من میبینم میگن این کارو میخوام با این کارو میخوام بکنم، نداره، اون کارو شروع کن. برای سفرم همینه، میگه نگو میخوام برم مسافرت، بگو ساکه هم بستم دارم میرم. گوش میدی؟ برای اینم همینه، خیلی ها ایده میرسه نمیتونن. شروع بکن. ببین بعدن من همیشه به دانشجوام میگم من شیخ الاسلام الان به این سن رسیدم، هیچ وقت حسرت کارهایی که انجام دادم و نمیخورم. چرا؟ کارها رو انجام دادم، یا موفقیت بوده، لذت بردم، کیفشو کردم، یا شکست خوردم، شده تجربه. الان فقط حسرت کارهایی میکنم که انجام، حسرت چیزایی رو میخورم که انجام ندادم. در آیندم اگه یه کاری رو، یه ایده ای رو، یه راهی رو میخوای بری، حسرت این که انجام ندادی رو میخوری، نه اینکه حسرت این که رفتم شکست خوردم. ببین میگم راز موفقیت در شکست، این جمله رو واقعا باید بنویسی، راز موفقیت در شکست خوردنه. شما تا شکست نخوری نمیتونی اون گام بعدی رو برداری. اگر یه چیزی رو که رفتی تا آخرش هیچ شکستی نخوردی، موفقیت نیست. اصلا این قطعا اینه. اگر به جایی رسیدی که شکست نخوردی، اون اسمش موفقیت. موفقیت یعنی شکست خوردن، نامردی دیدن، ضربه خوردن، یه سری چیزا رو از دست دادن. کسی که موفقیت میخواد، مثلا یعنی به یه چیزی میخواد برسه، باید یه سری چیزا رو از دست بده. دیدی میگن آدمایی که مثلا رفتن به موفقیت رسیدن، مثلا یه تایمی رو از دست دادن، یه موفقیت رو از دست، یه چیزی موفقیت نه، یه پارامترایی رو از دست دادن، به یه سری پارامترا رسیدن. شما باید یه چیزی رو فدای یه چیز بزرگتر.
من لذت بردم صحبتاتو، دونه دونه گوش دادم نقطه نظراتتو، خیلیشون اینجوری هیچ وقت ازت نشنیده بودم، جالب بود که اینجا اینجور شنیدم. یک کتاب، جمله، فیلم، سریال، هر چیزی که خودت دوست داری و رود خیلی تأثیر گذاشته ما معرفی کن.
کتاب، جمله، فیلم و سریال. کتاب که الان چی بگم آخه، میگم مخاطب مختلفه، من نمیخوام تحمیل کنم، فقط یه پیشنهاد میکنم کتاب بخونید بر اساس اقتضای سنتون. مثلا یه جوونی که میخواد ورود به بازار کار داشته باشه، باید کتاب انگیزشی بیشتر بخونه که بدونه میتونه موفق شه و انگیزه بگیره. یه ذره پرتجربه میشی، مثلا کتاب تاریخی بخونی بدونی که علت شکستات چی بوده. یا مثلا میخوای برنامه‌ریزی کنی، کتاب زندگی نامه آدمای موفق رو بخونیم. یعنی همه اینا بسته به زمان، شرایط، ولی کتاب بخونید، کتاب بخونید، کتاب بخونید، واقعا کتاب خوندن. آقا نمیتونی بخونی، کتاب الان پادکستاش هست، برید گوش کنید، خیلی تاثیر داره. مثلا کتاب خونی واقعا تاثیر میذاره. کتاب ادبیات هم بخونید، کتاب محاوره های بخونید. یعنی چرا؟ چون بتونید صحبت کنید، بتونید ارتباط برقرار کنید، بتونید ارتباط خوب برقرار کنید. این از کتاب. در رابطه با فیلم و سریال،
خودت سریال فیلم مورد علاقه چیه؟
اصلا دیگه رو دستش نیست بریکینگ بد. اصلا این سریال، خب میگه که بیشترین امتیاز سریال قرن رو گرفت کنم. سریال قدیمی هم هست، نه از این افکت های هالیوودی خبری نیست، ولی اینقدر این سریال جذابه، نشون میده که خواستن توانستن است، نشون میده که انسان قابلیت هر کاری رو داره، نشون میده که میتونی ایه آدم، ببخشید، کسی که حسابش میکنن بیورز است، توانه هیچ کاری نداره، برسی به یه آدمی که همه کار داره میکنه و رئال، یعنی اصلا چیز خاصی نیست.
بعد آموزی هم یه کوچولو فکر کنم، من خودم خیلی کم دیدم ازش، ولی یه ذره بعد آموزی هم.
ببین بعد آموزی به خاطر اینکه موضوعش مواد مخدره، ولی اصلا موضوع رو بذارین کنار. شما باید مثل همه چیز هاست دیگه، میتونی جنبه مثبت و منفیش رو برداشت کنی. شما جنبه مثبتش رو برداشت کن. بریکینگ بد واقعا سریال مورد علاقه منه که هم خوب شروع میشه، خوب ادامه پیدا میکنه و در عین سادگی خوب تموم شه، همه چیزش عالیه، خیلی عالی بود. در تو جمله گفتین،
جمله‌ای که خودت خیلی دوست داشته باشی، شعری که خودت خیلی دوست داشته باشی، با خودت بعضن به ذهنت بیاد.
ببین جمله، ببین چیزی که به ذهنم میرسه رو بگم. رو سه تا خیلی خیلی حساب کنید، موفقیتتون سه تا رو من به نظرم هست. خودت، اول اینجا بگم، خدا، خودت، خانواده. خدا حالا هر جوری که میخوای تعبیرش کنی، یعنی اون منبع انرژی میخوای بگیری، از نظر دینی مثلا توضیح نمیدم، اون کسی که باش حال میکنی، ارتباط برقرار میکنی، زمانی که میخوای درد و دل کنی، مشکلات داری فلان، اون خدایی که زمانی که مشکلات داری بهش پناه میبری، زمان شادی هم باش. من خیلی اعتقاد دارم به این انرژی، چون خیلی به من کمک کرد. یعنی من شاید خفن ترین رفیقم خداست، چون همیشه کمکم کرده خیلی. یعنی من دو سه بار شکست خوردم، این خدای خیلی خوبه. موفقیت تو رو خودت حساب کن و خانواده‌ات. تنها کسایی که واقعا از جون و دل واسه همیشه تو هر شرایطی قطعا دلسوزی میکنن، من بی احترامی به هیچ دوست و آشنا هیچ کس نمیکنم، ولی اولویت اول آخر خانواده است. خانواده‌ای که واقعا تو رو دوست داره، حالا میتونه خواهر برادر، زن و شوهر، پدر مادر، قطعا پدر مادر اولین هم و بقیه میشن در کنارش. یکی اینکه روی این صداقه حساب کن، دوم اینکه بر موفقیت تلاش کن، تلاش کن، تلاش کن. اگر بخوام یه نصیحت بکنم برای آینده، اینی که دو تا پارامتر برای آینده داشته باش در کنار اینایی که بهت گفتم. یکی اینکه رو ارتباطاتت کار کن، چون دنیای آینده دنیای ارتباطات و اطلاعات، یعنی باید مطالعه کنی، بروز باشی و شبکه ارتباطی تو قوی کنی. این دوتا رو نداشته باشی، من به شما به ضرس قاطع میگم در آینده نمیتونی موفق باشی.
درسته. موضوعی که هست اینه که حالا دو تا سوال تخصصی تو عمران بپرسم، بعدش بریم سوال صحبته دیگه. یکی این که چه تفاوتی بین آموزش آکادمیک و محیط کارگاه و اجرا میبینی و چه توصیه‌ای راجع به این موضوع داری؟ اینو من بگو.
ببین، تمام دنیا دانشگاه به این حالت هستش که آکادمیک آموزش میدن، تقریبا درصد بیشتریش آکادمیکه. یه مقدار کشورهای پیشرفته آکادمیکه رو به بازار دارن، یعنی دقیقا درگیر میکنن کار پژوهشی، کار اجرایی، کار به قول معروف بیزنسی. تو ایران خیلی ضعیفیم، یعنی قطعا این بازار نسبت به دنیا خیلی ضعیف‌تریم. بیس کلی همه جا یکیه، ولی ایران خیلی ضعیف‌تره. ما اصلا می‌بینیم بچه‌ها که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن عملاً بی‌سوادن. بی‌سوادی نه اونجوریه، بی‌سوادی که تو بازار نمیتونن ورود پیدا کنن، تجربه یواش یواش کسب کنن. بچه عمران بخوان اگر موفق باشن، من به همه پیشنهاد میدم تا ترم 4 درس عادی داشته باشین. اصلا زیاد اگر میتونید ورود پیدا کنین کارآموزی خیلی خوبه، ولی اگه نه ورود پیدا نکردین ناراحتش. از ترم 4 به بعد برین سراغ این که نرم افزار یاد بگیرین و برین که کارآموزی کنین، یعنی پروژه رو لمس کنین، حالا چه به صورت محاسبات، چه به صورت اجرا و طرح، هر چیزی که هست. عمران معماری اینا فیلدشون تقریبا شبیه به همه. درگیر بازار کار بشید و بروز باشید، یعنی آینده نگری کنید. مثلا اگه برای مهندس عمران معماری میخواید بریم، بدونید که آینده مثلا آینده بیمه، آینده هوش مصنوعیه، آینده مثلا وی آر و ای آر و ایناست. باید از الان برای چند سال بعدت برنامه‌ریزی کنید، نه که برسید اونجا ببینید یه تکنولوژی اومده و تو ازش عقب موندی.
پس تو توصیه در واقع بخوام من توی خط بگم اینه که بچه‌ها اصلا اول توی اجرا باشن،
درگیر بازار باشن، محیط باشن. حتی شده برن یه جا، اون کاری که من انجام میدادم، من یک سال یه جا مفتی کار کردم، برن یه جا خواهش رو تمام بازور باشن. آقا حتی شده هفته یه روز، من به همه میگم بچه ها بزنید اینکه 20 واحد بردارید، 14 واحد، 16 واحد بردارید، 4 واحد یا 6 واحد بزنید، تکنید کارآموزید، برید یه جا ببینید پروژه رو، به دید مهندسی ببینید، به دید کارآموزی ببینید، و بر خودتون هی سوال به وجود بیاد، برید دنبال سوال به وجود بیاد. اگه کسی اونجا کمکتون کرد، سوال ازش بپرسید. ولی ممکنه تو هر کارگاهی همه کمکت نکنن، وقتش هم نداشته باشن، تو برو دنبالش. و الان مثل زمان ما که نیست، ما یه موضوع می‌خواستیم پیدا کنیم، بعد می‌رفتیم کتابش و هزار تا بدبخت. الان سرچ می‌کنی، هوش مصنوعی تمام سوالای تو رو جواب میده. بس دسترسی به اطلاعات و بروز شدن خیلی سریع‌تر.
بسیار عالی. به نظرت مهمترین نکته‌ای که یه مهندس عمران که میخواد وارد اجرا بشه، حالا من چون خودم فیلدم بیشتر اجرایی بوده، تو هم خیلی بیشتر اجرایی بوده، این حوزه رو خیلی موضوعه، به نظرت مهمترین نکته‌ای که باید بدونه چیه
تو اجرا؟ ببین، همش اجرا تجربه است، ولی تجربه‌ای که تو آکادمیکش و بیسش و بلد باشی. الان یه آدمی که رشتهش عمرانیست بیاری، قطعاً شاید یه ذره یاد بگیره، ولی حرفه‌ای نمیشه. شما اگر میخوای تو اجرا موفق باشی، باید بروز باشی، یعنی ضوابط آیین‌نامه رو بدونی و بیای تو اونجا اونا رو به لحاظ اجرایی و عملی ببینی و هی تجربه کسب کنی، تجربه پروژه‌های مختلف. یه چیزی یادمون باشه، بعضی میگن کار نیست، نیروها تعدیل میشن. ببین، اگر شما نیروی خوب باشی، هیچ وقت کارفرما نیروی خوب دست نمیده. و از اون برم همه دنبال نیروی خوبن. نیروی خوب چیه؟ داده های اطلاعات خوبی داشته باشه، سابقه رزومه خوبی داشته باشه و برای کارفرما آورده بیاره. این از همه خیلی مهمه. آورده چیه؟ کسی که تو پروژه وقتی میبینه یه مهندسی داره یه سری کارا میکنه که پروژه رو بهینه بکنه، در کنار اینکه بهینه میکنه، از اصول کار کوتاهی نمیکنه، کم نمیکنه، یعنی پروژه رو داره با سرعت بهتر با هزینه کمتر با شرایط ایمن داره میبره جلو و کارفرما میبینه که این داره برای پروژه تلاش مونه. باید ببین برای پروژه، برای اون کاری که داری انجام میدی یه وقتی، یه نیروی، یه هزینه بیشتری بکنی که متفاوت بشه با یه نیروی دیگه و اون باعث موفقیت تو از نظر این که قطعا اگر سال بعد شما حقوقتو بگی ببر بالا میبره بالا، قطعا اگر پروژه های بهتری باشه شما رو خود کارفرما میفرسته نه جای نیروی دیگه، ببخشید شرکت های دیگه مایل به جذب شما قرار میگیرن. یعنی
آپشن سوز کارگاه باشی، دل سوز کارفرما باشی، مال دیگران و مال خودت بدونی، تقریبا یه همچین چیزی.
من یادت توی همایشی تو دانشگاه سند شریف گفتم که 4 تا پارامتر هستش که باعث میشه کارفرما تو رو از دست نده. این که مثلا انگاری مورفین باشی، هر موقع تو کارگاه هستی کارفرما راحته، خیالش راحته، یکی داره کارو جمع میکنه، ببینی یه آورده بهش میدی. اینا خیلی مهمه. شما باید آپشن هایی داشته باشی که برای اون کارفرما از نظر ذهنی، از نظر ریالی بتونی منفعت داشته باشی و به صلاح خودمون آورده داشته باشی.
بسیار عالی. یه بخشی داریم به اسم کوتاه و سریع که سوالاشو یک کوچولو تغییرات دادیم توش، بخاطر همین من از رو نگاه میکنم ازت میپرسم. چایی یا قهوه؟
هر دوتاش، ولی خب ما تو امریکا چایی بیشتر ترجیح میدیم. اصلا مهندس عمران بیشتر به چای معروفم، مهندسی معمار به قهوه، البته اگر افه توش نباشه.
بهار یا پاییز؟
من همه فصل ها رو دوست دارم.
پس سوال بعدیم تابستون یا زمستون؟
تابستون یا زمستون، همه رو لذت میبرم. بعضی ها میگن که مثلا خب پاییز رو دوست داریم واسه اون برگ ریزونش، تابستون هم دوست داریم واسه اون جذابیتاش، مثلا خودمون تفریحات آبی، مثال دارم میزنم. همه فصلای خدا زیباست، همه شرایط. من رفته بودم هفته پیش که قشم بودم، اصلا رفتم یه چیزایی دیدم بودم خدایا چقدر خلقتت عجیبه. اصلا میری میبینی مین هر فصلی زیبایی خودشو داره. مگه میشه خدای چیزی آفریده باشه و تو ازش لذت نبری؟
خب چون راجع به سفرت گفتی، سفر به جاهای جدید یا سفر به جاهای قدیمی که قبلا
جدید؟ من ما شریکامون الان یه چیزی که داریم، چند وقت باشون سفر کمتر میدم، یعنی خسته شدم. اینا مثلا حالا اسم ببرم نبرم، یه زمانی بود ما 10 بار رفته بودیم دبی، 10 بار رفته بودیم آنتالیا، بس کن لامصب بس دیگه، فقط هتلمون رو داریم عوض می‌کنیم. اصلا پیشنهاد نمیدم که جای تکرار پیشنهاد میدم. چرا؟ چون تجربه یه جای جدید خودش برای شما خیلی کمک میکنه تو شناخت آدم ها، انسان ها، فرهنگ ها، دیدگاه مختلف، ذهنیت های مختلف. فقط جای جدید.
یه قسمتی خودم اضافه کردم به این بخش کوتاه و سریع، علتش هم باز همون آموزش هست، چیزی هم هست که خودم جدیدن یاد گرفتم. اونم اینه که فهمیدم که یه سری عدد آدم ها پیامی هن، یه سری از آدم ها تلفنی هن، یه سری از آدم ها حضوری هن، یه سری از آدم ها اصطلاحاً رابطه محورن، یه سری از آدم ها کار محورن. یه مثال خیلی قشنگ یه استادی میزد، میگفت آدمی هست که میری پیشش مثلا یه صورت وضعیت رو میخوای امضا کنی یا حالا هر کار دیگه ای داری، بهش میگی صورت وضعیت رو مثلا اگه میشه امضا کنید که ما اینو ببریم، میگه بهش برمیخوره، میگه بیا ما هم شدیم ماشین امضای آقا. خب آدمی هم هست که میری پیشش شروع میکنه 1 ساعت صحبت کردن، از خودش میگه، از بچهش میگه، از تو میپرسه ازدواج کردی نکردی و اصطلاحاً رابطه محوره. من اینا رو یه سالیه فهمیدم که یه سری آدم اصلا دوست ندارم بهشون زنگ بزنی، دوست دارم بهشون پیام بدی و و غیره. این چند سوال اضافه کردم برای همون یادگیری رشته، چون برای خودم خیلی تاثیر داشته. آدم دیدار حضوری هستی یا تلفنی؟
بین دیداری حضوری و تلفنی ترجیح میدم ببینم.
ببینی؟ پیامکی یا تلفنی؟
ترجیح میدم تلفن بزنم. مثلا اونایی که تولدشونه حالا خب نمیشه به همه زنگ زد، سری آدم هستن که خب ارتباطت به قول شما، ولی ترجیح میدم به دوستان. میدونم مثلا بعضی موقع میشه دوستانی هستیم توی یه گروه تلگرامی هستیم، بعضی مثلا شاید ناراحت شن، میگه ای شیخ الاسلام برای فلانی تبریک تولد نگفت، نمیدونم که من به زنگ زدم، دوست دارم صداشو بشنوم، صدام بشنوه، گپ بزنیم. ترجیح میدم بین پیامکی و تلفنی تلفن.
خب از تجربه خودم باز بگم که اینی که دیدم من و وقتی اینو فهمیدم، شروع کردم آدما رو نگاه کردم، با دوستای عزیزی مثل تو صحبت کردم، دیدم این خیلی نسل به نسله. هر چی نسل قدیمی تر میشه اهل تلفنی و حضوریه، هر چی نسل جدیدتر میشه، مثلا من قشنگ متوجه این میشم که طرف میگه آقا مثلا اینو با یه اس ام اس هم میتونستی حل کنی، چرا تماس گرفتی؟ دنیاها دنیاهای متفاوتیه و این آدما دارن با همدیگه متفاوت پیش میرن. هر کی یه مدلیه و هر کی یه جوری باید باشه.
همین، من خیلی تو پادکست تو پر حرفی کردم، ولی خب دلم نمیاد بعضی مطالبو نگم. نسل جدید، نسل زد جوریه که همه چیز رو دوست داره زود به دست بیاره، نسل تنبلی که دوست ولی باهوشه دوست داره به دست بیاره. یعنی دقت کردین حتی بچه‌ای که ما قدیم بودیم گفتیم بریم اینو یاد بگیریم اینو چهار تا سیستم یاد بگیریم، الان یکی میگه نه من برای چی برم چهار تا چیز یاد بگیرم وقت خودم میگم. مثلا تو معماری میگه من تخصصی طراحی معماری مثلا طراحی نما رو یاد میگیرم، نما رو خودم حرفه‌ای میگیرم، مشابه مثلا داخلی رو میدم این یکی انجام میدم اون یکی انجام میدم کار خودم. مثلا من سنگ بریم همه چی مثلا یاد بگیریم، این سه تو این جور چیزا هم دوست دارن سریع برسن و دوست دارن خیلی رابطه ها در حد همین پرسشای تگ گزینه‌ای باشه، ترجیح میده یه پیامک بده تا اینکه بخواد زنگ بزنه. نسل‌ها بالاخره تغییر میکنن نمیشه، ولی تو همین آدما هم آدمایی هستن که من دیدم تو این نسل‌ها هنوز حس میدونه چرا تاثیر محیط، خانواده و افرادی که تو اون جمع باشون میگردی خیلی رو آدمو تاثیر میذاره.
من حالا اینم تکمیل کنم فقط که منظور من این نیست که کدومش خوبه کدومش بده ها، فقط موضوع اینه که متفاوتن، یعنی آدم‌ها متفاوتن. خب آقا کار گروهی یا کار فردی؟
الان دیگه نمیتونیم کار فردی انجام بدیم برای موفقیت، کار گروهی، ولی افرادی رو که انتخاب کنیم واسه اون گروه خیلی دقت کنیم. هیچ کس الان دیگه موفقیت تیم ورک، ولی تیم تو چه جوری بچینی با کیا بچینی یادت باشه. اگر هم میخوای تکیه یه برندی یه پرسونال برندی داشته باشی باید یه نیروی داشته باشی. مثلا من پرسونال خب نمیتونم تنهایی خودم فیلم بگیرم، تنهایی ضبط کنم، تنهایی ادیت کنم، خب یه تیم دارم، شاید پرسونال برند من داره میره جلو، ولی کار تیمی.
یه کاری که هیچ وقت ازش خسته نمیشه
آموزش دوست دارم، وقتی به یک یه چیزی یاد میدم بعد مدتی حس خوب بهم انرژی خوب بهم برمیگردونه لذت میبرم. من تو شریکم مثلا من خیلی دارم به وقت صحبت میکنم، شریکم میگه بابا ولکم پوری که میتونی بیای تو بیزنس آموزش، میگم ببین این انرژی حس خیلی خوبه.
موزیک سنتی صنعتی؟
موزیک همه چی.
رپ هم گوش میدی؟
من رپ هم گوش میدم. من خیلی بال بود دیروز از نمایشگاه برمیگشتیم، دو سه تا دوستانم گفتم بیا تا اینجا برسونم، این که روشن کردیم امیر تتلو بود، گفتم کیا شما تتلو گوش میدی؟ گفتم اصلا عاشقشم من امیر تتلو.
اول نفر ببین من یه چیزی فهمیدم راجع به تتلو، این که ممکنه آدمایی باشن تتلو گوش بدن اما در جمع بگن تتلو گوش نمیدم.
نه من تتلو گوش میدم، اصلا یه سری آهنگاشو حفظم کامل، ولی شخصیتش رو شاید دوست نشه باشم. ببین آهنگر رو دوست دارم، ولی مثلا شخصیتش خیلی خواننده قدیمی، مثلا من وقتی میرم تو زندگی شخصیش میبینم ای چقدر ازشون بدمون اومد، درسته که اینم علاقه داشت، قرار نیست من تتلو رو شخصیتش رو چیز کنم، من آهنگاشو دوست دارم. همیشه هم میگم امیر رضا تتلو اگر یک مدیر برنامه حرفه‌ای داشت که با این کار میکرد الان جزء 5 تای تاپ ایران بود که داشت قوی کار میکرد، هنوزم جزء تاپ هست، ولی با یه سیستم خاصش. آهنگاشو دوست دارم، سنتی گوش میدم، یعنی شما مثلا من آهنگ شجریان و افتخاری و اینا رو حتی حفظم بعضیاشو، تا رپی هم که بعضی موقع گوش میدم، بخوام مثلا با اینکه بعضی رپ ها رو یه بار گوش میدم دو بار گوش میدم، ولی آدم نیستم که بگم فقط فلان سبک، نه موزیک همه چیش خوبه بسته به شرایطمه.
این سوالا رو باز خودم دوست دارم، موفقیت‌های بزرگ پر از پر ریسک یا موفقیت‌های کوچیک کوچیک با ریسک کم؟
موفقیت‌های کوچیک چون منجر به موفقیت بزرگ میشه.
مدلت یعنی ساختار فکریت موفقیت
الان فکرم اینجوریه، قبلا شاید بذار کم تجربه بودم، همش دوست داشتم یه دفعه میگن سنگ بزرگ علامت نزدن، بابا تو یواش یواش برسی موفقیت کوچیک قطعا منجر به موفقیت بزرگ و چشمگیر خواهد شد.
خب کارگاه یا دفتر؟
هر دوتاش. اگر حس بخوام بگم که حس خوبو دارم مقرمونم بیشتر کارگاه.
خدمت گلت عرض کنم که به عنوان کسی که دیده شده، شنیده شده، بوده تو صنعت، صادقانه کار کرده، اسم و رسم خوبی داره، به اصطلاح خودمون بالاخره پله‌های موفقیت رو طی کرده، توصیه‌های زیادی کرده طی پادکست، یه جمع‌بندی برامون راجع به این بکن و اینکه اگه توصیه‌ای هست که نگفتی اونم بهمون بگو.
من تو پرحرفیام تقریبا بیشترش رو گفتم اون چیزی که مد نظر منه، ولی بخوام بگم اینه که هدفتون رو تعیین کنید، واسه اون هدف بجنگید. ببین الان موفقیت بدون جنگ نمیشه، تلاش کنید با چنگ و دندون پوستتون باید کنده شه. بعضی فکر میکنن که مثلا من حسن شیخ الاسلامی اینجا نشستم وای چه به قول من رو پشتوانه ای داشتم، نه خدا شکر وضع پدرم بد نبوده، ولی من دوستشم همیشه خودم به دست بیام، پوستم گنده شده از مفتی کار کردن، همه کار کردم رسیدم به اینجا، ولی یه چیزی که خودم داشتم اینه که از زندگیم لذت بردم، یعنی تلاش کردم در کنارشم لذت بردم، آرامشه برام خیلی مهمتر بوده. ولی برای هدف به همه میگم باید بجنگی، باید واقعا بجنگی، باید هدف رو نمیشه یه روزه به دست آورد، یه تایمی از زمان تو بگذرونی، پوستت کنده شه که بعدم بتونی لذت ببری. شما اگه بر فرض مثالی آدم عادی که سرمایه هم نداره، پدر پولدار هم نداره، اونی که پدر پولدار فقط مهم اینه که برنامه‌ریزی درست حسابی داشته باشه، یه مدیریت خوبی کنه، ولی اونی که چی نداره فکر کنم به جایی نمیرسه، میرسه انرژی رو بدین بره جلو. من مطمئنم چون تجربه کردم چندی مرابرش برمیگرده. برنامه‌ریزی کنید، برامون بجنگید، و از همه مهمتر اگر میخواهید در آینده که رسید به یه هدف بگی لذت بردم، دو تا چیزو فراموش نکن. یکی اینکه از خودت غافل نشو، خودت اولویت اول آخری، بس برای خودت وقت بذار، برای علاقمندی های شخصی. و دومی که خودت باش، خودتون چه بش چه ایبی داره، چه ایرادی داره، فیلم بازی نگه، خودتون باشین، دور و بری راحت میفهمن که تو داری فیلم بازی منه. تو زندگی خودت باشی، هم خودت راحت لذت میبری، هم دور و بریات لذت میبرن. این به نظر من در کنار اون تلاش باشه، آخر کار یه حس خوبی داری در کنار موفقیت.
ممنونم ازت، ممنونم ازت. ما یه بخش جنبندی داریم و یه بخشی که این سوالا سوالای مورد علاقه خود منه، و حالا بارها توی پادکست‌های مختلف گفتم، توی این پادکست هم گفتم که این پادکست هدف اصلیش اون فراغ است، اون بالکن است، اون حیات خلوت است برای خود شخص من، و جایی که دارم لذتامو دنبال میکنم، جایی که دارم بیشتر یاد میگیرم، جایی که عاشق معاشرت کردنم، حالا جلوی دوربین دارم معاشرت میکنم با دوستای قدیمی. به همین خاطر حالا از اونجایی که اخبارم نمیخونم، من حالا بچه‌ای که من نزدیک میشناسن میدونن که من خیلی رسانه‌های داخلی و خارجی دنبال نمیکنم، این سوالا رو که داشتم با تو چک میکردم یهو تو به من گفتی که یه اتفاقی توی صدا و سیما افتاده، ولی بپرسمش یا نپرسمش؟ چون تو میدونی
سوالا، بپرسم سوالی رو. اینم بگم که دوستان من تقریبا سوالا رو دوست داشتم بدون هماهنگی باشه که جذابیت داشته باشه. این یه دونه سوالو بهم گفتی که با هم یه مزاحی هم کرد. نه هر سوالی دوست داری بپرس، من اوکی.
نظر راجع به مرگ چیه؟ من خودم اول اینو بگم که یه جمله خیلی خفنی خوندم از آقای هگل، میگفتش که مرگ درسته که پایانه، اما اگر جای درست بذاریمش و ببینیمش به زندگی معنا و عمق میده. من خودم این سوالو از این منظر نگاه میکنم، اصلا به هیچ عنوان بحث ناامیدی توش ندارم.
در تو با مرگ من خیلی ریلکسم، خیلی راحتم در تو با مرگ، چون تجربه سختی رو داشتم، یعنی سر پدر مادرم که خب روی فاصله کم فوت کردن، هنوز اون خدا رحمت کنه رفتگان شما رو، هنوز اون خاطره رو یادم نمیره که زنگ زدم به بیمارستان که خب حال مادرم بپرسم، که گفتم متاسفانه فوت کرده. وقتی رسیدم بیمارستان، اومدم برم تو بیمارستان، تو اون بخش یه دفعه دیدم یه نوزادی تازه به دنیا اومده، پدر مادرش دارن ذوق میکنن شادی، بعد اینور من آدم غمگین، و اون لحظه گفتم ببین یکی تموم میشه، یه خلقت، این چرخه است، این چرخه داره میگذره، هممون هم وقت اون میرسه، کس نموده باشی نبوده که نمیره، مرگ سراغش نرسه، بس دیر و زود داره. مهم چی میگن، مسیر ابتدا انتهاش مشخصه، ما از طول مسیر لذت ببریم. و هم گفتم اگه من مردم اصلا به هیچ عنوان دوست ندارم مراسم و عزاداری و اینا، بیان شادی کنین و لذت ببرین. اونی که تو طول زندگی من با من بوده شادی کرده، شاد. اونی که نبوده که اصلا نیاز ندارم که بیاد. چرا؟ اون زمانی که من زنده هستم با من حال کنین. خودم هم الان به این حالت میگم، زمانی که زنده هستم زندگی لذت ببرین، تموم شد، با مرگ هیچ مشکلی ندارم. ممکنه همین الان اینجا رفتم بیرون، خدای نکرده، خدای نکرده
من باید خدای نکرده من با هم میگفتم
ببینم، ممکنه یه عمر طولانی هم داشته باشم، ولی با مرگ چیز خاصی ندارم. یه چرخه طبیعی از زندگی ما انسان هاست، نمیدونیم آینده بعدش چیزی هست یا نیست، همینی که از تو دارم لذت میبرم. خدا شکر تو الان زندگیم لذت برم،
ایشالا که عمر پر سلامتی و پر از عزتی داشته باشیم. اگر این شغل، این سوالم باز خودم سوال جذابی، اگر این شغل انتخاب نمی کردی، تو این حوزه نمی اومدی، تو این سند نمی اومدی، دوست داشتی چه شغل دیگه انجام بدی، چه کار دیگه انجام بدی؟
من عاشق هنر بودم، و هنوزم هستم و یکی از حسرت‌های زندگیم اینه که چرا یه سازو به صورت حرفه‌ای کار نکردم. در صورتی که من آواز می‌خوندم، یعنی من تو راهنمایی توی سالن برای 400 نفر اجرا کردم، با اون موقعی ارگی میزدن یه گروه سرودی، مسئول گروه سرود و تات رو همه چی بودم، مقام داشتم تو، حالا شاید خیلی اتصان بخند، من نفر دوم قرائت تهران بودم، مقامش هنوزم دارم، سرود میخوندم. یکی از حساتم اینه که یکاش هنر و موسیقی و آواز رو ادامه میدادم، یعنی اگر نمی اومدم این سمت میرفتم سمت همون کاری که انجام تئاتر و هنر رو اینا دوست داشتم. و شاید مثلا در آینده بازم رفتم یه معلم گرفتم یه سازی رو شروع کردم.
و سوال آخر که باز همین سوال برای خود من سوال جذابیه، این که اگر حسن شیخ الاسلامی 18 ساله رو ببینه الان توی دنیای موازی، بره بخواد باش حرفی بزنه، بخواد بهش نصیحتی بکنه، به خودش ها، نه به یک مخاطب 18 ساله، نه به خود حسن شیخ الاسلامی بخواد یه چیزی بگه به 18 ساله، چی میگه؟
به 18 سالگی به ما از نظر پزشکی میگه که ما ساختار ذهنیمون که چی میخواییم بشیم بین 3 تا 7 سالگی شکل میگیره. یعنی میگه اصلا علم اونقدر پیش را خواهد که تو اون 3 تا 7 سالگی میگن آینده این شخص چجوری میخواد بشه اینا. ولی خب ما تقریبا از نظر چیزی که تو ذهنمونه که تو 18 سالگی شکل میگیریم، که علاقه تو ایرانی که تعیین رشته میکنیم، وقتی کنکور تعیین رشته میکنیم، بعد دبیرستان تعیین رشته میکنی، اصول حالا بعضی ممکن درس خونم برن توی بیزنس، ولی بعد 18 سالگی وقتی من مهندسی عمران انتخاب کردم میدونستم که میخوام بیام تو فیلم. توصیه اینه هر چیزی مخصوصا برای خانوما، چون تو کشور ما این محدودیت ها باعث شده که آینده یه بچه رو پدر مادر تعیین میکنن، یعنی میگن دخترم مهندسی بخون، دخترم پزشکی بخون، دخترم فر... با شاید این مثلا دوستش بره مانکن بشه، شاید دوستش بره خواننده بشه، پدر مادر قاعدتا انشالله در آینده یه ذره تغییر خواهند کرد که هرچی بچه علاقه داره بره سمت، چون تغییرات رو میبینیم. به نظرم هرچی که دوست دارید رو تعیین کنید و سراغ همون برید، قطعا تو موفق تر خواهی.
تو چون استاد دانشگاه بودی، خب از هر وری که باهات صحبت میکنیم شروع میکنی درس دادن. نه فقط به دکتر حسن شیخ الاسلامی که اون موقع دکترم نیست، احتمالاً حسنی هستی که 18 سالته، میخوای نصیحتی بهش بکنی.
هر چی که دلت داره اشاره میکنه برو سراغش، چون بعداً خیلی حالگی میکنی، چون آدمایی هستیم که به خیلی جا رسیدن،
یعنی پی دلت برو. آه. برو سراغ اون چیزی که دلت،
چون خیلی آدم هستن میگن به همه چی رسیدم ولی لذت نبردم، این لذت خیلی
لذت. خب حسن خیلی من لذت بردم از همصحبتی باهات، همونطور که همیشه تو حالت معمولی هم لذت میبرم، الان هم خیلی لذت بردم، خیلی خوشحالم از اینکه اینجا بودی، ازت تشکر میکنم که اومدیم و برات آرزوی موفقیت میکنم. ما دنبالت میکنیم و سال دیگه هم که گفتی حالا یه سری برنامه جدید داری، ما دنبالت میکنیم ببینیم که چیکار میکنیم.
قربونت برم هومن، خیلی خوشحالم که پیش تو هستم. حالا رو به دوربینم بگم، خودت میدونی که خیلی دوستت دارم، رفاقتمون خیلی بالاتر از خیلی چیزای دیگه است، تو ثابت شده ای، خودم با اشتیاق و خیلی لذت اومدم. امیدوارم این پادکست به دل اونایی که میبینن و میشنون بشینه و برای همه هم آرزوی سلامتی و آرامش دارم.
خب ممنونم از بزرگوارانی که وقت گذاشتن تا اینجای پادکست رو دیدن، ممنونم از دکتر شیخ الاسلامی عزیز که قبول کرد دعوت ما رو، تشریف آورد، و امیدوارم که توی فضاهای مجازی ما رو دنبال کنید، ما رو حمایت کنید و ما هم بتونیم توی این راه انشاءالله که استوار باشیم و ادامه بدیم. مرسی که به صحبتمون گوش دادید.
ارادت، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.